باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای یه روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. برو بریم آقا. سلام میکنیم به شما در آخرین برنامه رمزونی رادیو پسفردا. امروز میخوایم در مورد رمزون توی رادیو و تلویزیون حرف بزنیم. قراره ملاقمونو بکنیم تو تلویزیون و این آشرشته فرهنگی رو که هر روز بعد افطار به خوردمون میدن، یه همه جانانه بزنیم ببینیم چی از سوش در میاد. برو بریم. سلام مخصوص خدمت دوستانی داریم که دیگه امسال با وجود برنامه همزمان جناب خان یا جناب خان، به هر حال کار سختی برای گریه انداختن ملت تو برنامه هاشون پیش رو دارن. شرمنده دیگه آقا، بیا وسط. وای عشقین کلم جونا، وای عشقین کلم باقی، عشقین کلم ببینه ماقی، وای عشقین کلم جونا، عشقین بیا بریم خونه ای خامون چشون آماده، ولا آتش بگیره عاشقی با کل تماسه. یلا عشقین کلم جونا، وای عشقین کلم باقی، وای چطر بیده ماقی. هل هل، بله اینجوریه که جناب خان و همون جناب خان و از حضورتون برنامه خندبانه، این انرژی و این خنده رو به ما دارن میدن این روزها و دمشون هم گرم، دم رامبد جوان هم گرم. ایول داری خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، شما میدونید که مسائل منکراتی در کشور ما از چشم هر کی دور بمونه، خب بالاخره در انتها صدا و سیمای مملکت مثل شیر هست، اونا رو پوشش میده دیگه. الان یک مسئله خیلی خیلی منکراتی توی یکی از مراکز خرید شمال تهران صورت گرفته، از چشم همه هم دور مونده، اما دوستان در صدا و سیما که ظاهرا خیلی خیلی دلواپس تشریف دارن بابت این مسئله، به هر حال بهش اینجوری رسیدگی کردن. گوش کنید.
اما اگر چشم‌ها را بر روی اجرای هفته مد، آن هم با مجوزی تأمل برانگیز ببندیم، باز هم گوش‌های شنوا برای پاسخ این سوال تیز می‌شود که آیا بنیاد ملی مد و لباس به عنوان متولی این امر، سنخیت میان فرهنگ ایرانی اسلامی را با برگزاری نمایش‌های اینگونه از مد و لباس فراموش کرده است؟
بله، حال جالبه اصلا تو این شو کلن مدل ها همه آقا بودن. آقا خیلی هم آقا بودن ها، اصلا یه وضعی آقا بودن، سیبیل این هوا. بازم اصلا حرف از شو و مد و زیبایی و این حرفا که میشه، این دوستان حالت تشنج بهشون دست میده با اینکه آقا بودن. یعنی دنبال اینا یه جوری گیر بدن به ماجرا. حالا شما فقط تصور کنید یه لحظه در این فشن شوها یه مدل خانوم هم بود. کفن پوشا در و دیوار میریختن، کلا شهر به حالت فوق‌العاده در می آوردن دیگه. دلواپسی و نگرانی کلا رد میشد ماجرا. والا باز نه، برگزار کنندگان گرم که رعایت کردن، مدل ها همه همجی سیویل بی سیویل مرد بودن. خدا رو شکر جنگ داخلی به پا میشد اصلا اون موقع. حضورتون که یه مطلب میخوام بگم و اون اینه که خیلی مهمه که کشورها برای خودشون آبروداری کنن. دوستان عزیز،
حالا راجع به این خندبانو و رامبد جوان و جناب خانم حرف زدیم، عرض به حضورتون که حالا به اون میرسیم، ولی زیر ضرب مثل قدیمی میگن حرمت امامزاده به کیه؟ به متولی شه. متولی یک کشور مسئولین و کشورندی. الان آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه اومده بود تو همین برنامه خندبانوی رامبد جوان تو تلویزیون، بعد خاطره میگفت از برخورد معظم له ایران قبل از معظم له شدنشون با معظم له مرحوم کره شمالی قبل از مرحوم شدنشون. گوش بدیم ببینید چی میگه.
مقام معظم رهبری رفتن کره شمالی، اون موقع ایشون رئیس جمهور بودن، کیم ایل سونگ رهبر اومد، هواپیما که رسید رو کره و رو پیونگیانگ و اینا میخواست بشینه، اطلاع داده شد که کیم ایل سونگ نمیتونه بیاد فرودگاه، کس دیگه میاد. اونجا تصمیم گرفتن ایشون که هواپیما برگرده و اعلام هم کردن به اون از برج مراقبت که ما برمیگردیم.
من تا افتاد
شما برمیگرد؟ نه، اومد فرودگاه.
اومد فرودگاه.
خب خیلی کارو خوبی کردن دیگه، آدم باید بگه فوزه کیم ایل سونگشون رو زدن معظم له. خیلی هم کار خوبی کردن، منتها بد نیست چون که به حال اون موقع معظم له نبودن و بعدن شدن، توضیح بدن که چی شد که کار ما الان به جای رسیده که در اثر شاهکارهای خودشون و مباشرین و کارگزارانشون پاسپورت ایرانی خیلی فرقی با دمکنی تو آشپزخونه نداره از نظر اعتبار. کل دنیا هم که الان ما رو با بمب اتم و عمامه جنابالی و قیافه اوس محمود و اسلحه و بکش بکش میشناسن. خیلی ممنون میشیم معظم له توضیحات خودشونو به آدرس پراگ دم نرسیده ارسال کنن. با تشکر.
آقا دشتی جون خیلی مخلصی. بنده ترکمن که خواستی بری وقتی که رفی بنده ترکمن حتما برو جزیره آشوراده، برو اونجا یه ماهی سفید مشکی رو بزن، بعدش هم از اون بازارچه آشوراده یه چیزای دوستشی بخر، قالی و قالیچه بنده ترکمنی یادت نره. در ضمن که بنده ترکمن ماهیای خیلی خوب و خاویارای خیلی عالی داره، برو داداش تو صحرا و دشت بنده ترکمن صفا کن.
به به، خیلی ممنونم از شما به خاطر پیشنهاداتون. امروز آقا دشتی داره میره به سمت بنده ترکمن. اتفاقا به هر حال لحظه افطار توی این شهر ساعت 8:36:34 بوده، با توجه به اینکه اکثر هموطنانمون در این خطه بیشتر از مسلمانان اهل سنت هستن، حتما الان پای سفره افطاری نشستن یا دیگه تموم شده دیگه. 36 الان خیلی گذشت، نیم ساعت بیشتر گذشته دیگه، ولی حالا به هر حال اگه پای سفره هستین نوش جون بزنین دیگه، دارین میزنی خوراکی های خوشمزه محلی رو دارین میخورین. و ترکمنای عزیز میگم ما درباره اسبهای ترکمنی خیلی شنیدیم، فرش و پشتی و دیگه خاویارتون هم که میشناسیم. این دوست خوبمون آشوراده رو بهش اشاره کردن که ماهی سفید داره، حتما به هر حال اون ماهی سفیدتون هم خوردنیه. ولی میدونید آقا ما آدمای شکم پرستی هستیم دیگه، بهمون بگید به خصوص در ماه رمضان چه خوراکی های محلی دارید تو منطقتون که ما هم حداقل بتونیم تصورش بکنیم. حالا اگه برامون نمیفرستیدشون حالا اشکال ندارم تصورش بکنیم دیگه. میگن که وصف الاش نصف الاش، همینه، بذاریم ما یه عیش نصفه‌ای ببریم، دستون درد نکنه، منتظریم آقا دشتی ببینیم کجا رفت.
برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
ایول دیگه این اقدلا رو که رد کردیم دیگه چی؟ کمر رو شکست. زفر بیا ببینم، بیا نری به خوابی و پسر الان میرسیم. زی یه ترد به صرف خدا میزنم بغل میام آبروت دونه مسافر ها میبرم و ول کن دیگه. زفر خدالت بکشه، همه عمرشو خواب این پسره. بیا بشین اینجا ببینم. میگم به زفر اون دفعه گفتی که تو بندر ترکمنه؟ آه پسر عمود ترکمنه، یعنی نمیشه که واسه کارش و اینا رفته اونجا. باشه ببین، میگم پسر عمود زاما داره، ما امشبا بریم پیشش. تو کارگاه میخوابه؟ یعنی از تو خیرمیر به ما نمیرسه. هرکی میبینی پسر عموش بسه ماهی دارین هست تو. اینو ببین تو رو خدا، زفر ما پسر عمود داره واسه ما تو کارگاه میره بزن. حالا تو کارگاه چی کار میکنه؟ تونه من فرش و پشتی و اینا؟ ایوه، یعنی من عاشق این پشتی ترکمنی هم و از این پشتی ها که دستی بود، نه اون ماشینی پاشینی ها، یادش بخیر. بچه بودیم مرمی داشتیم باش پیتکو پیتکو میکردیم دیگه. خنده داره مگه بچه؟ مسخره میکنی؟ اوه اون نگاه کنه نیسان تزوری داره رانندگی میکنه، بذار یه بوق واسش بزنم ششش حال بیاد. چی شده تفر؟ بگی بشین بابا، واسم بری بزنیش؟ این خیال بچه بگی بشین، یا خوابه یا میخواد دعوا کنه. تموم شد رفت دیگه، ولش کن. راستی تفر الان یادم افتاد، بپر برو از تو اون یخچاله یه دونه از اون بستنی ها که از قایمشهر خریدیم اونو بیار بخوریم. بستنی تمشکیش خیلی باحال بود. چی بود اسمش؟ پاپا؟ کجا بود راستی؟ یادم باشه دفعه بعدم بریم. کجا بود؟ میدون امام بود. آره آمون خیابونه که میرفت سمت ترمینال. آه یادم اومد. باشه دیگه برو بستن. واسه چی؟ بستنی رو بیار دیگه. خوردی همشون؟ مگه روزه نبودی تو امروز زفر؟ کل گندیشی عذب تنها خوری ها. ما اینجا حبیت بودیم پس ها. بریم بابا بریم، شاید من در ترکمن هم از این بستنی ها داشته باشه. ببین زفر، من شنیدم اینجا خاویار ماویاراش هم خیلی ردیفه ها. زنگ بزن به این پسرموت بگو ببین شام خاویار ماویار نمیتونه ردیف کنه واسمون. جونم؟ گرونه؟ زنگ زدی بهش مگه؟ چی گفت؟ شام نیمرو داره؟ خسته نباشه عذاب ها. ما رو ببین گفتیم شاگردمون فامیل داره اینجا ردیف مدیفی ما. باشه بابا باشه، بگو من از این تشگاوی ها میخورم و زیادم همش نزنه نیمرو رو. آره دیگه الان ها میرسیم. کجا میری زفر؟ نری به خوابی ها، بیا این کیسه میسه هاش خلای افتاری مسافره رو دم کن زفر. بزن ببینم نخوابی.
آی گلدم ارض و ایدم Yıldım arzuyu eyleyip biz tepradan gelin. Sallanıp çık geleni beydin otağından gelin. Katra katra ey bal damar iki dodağından gelin. Tişnemin kadirledim de köy bulundum yemin. Ayrılır beni her zaman bastın ayağımdır yemin.
Radio Pasfayda Hama Şukiye.
دعوت میکنم به مدت یک دقیقه به این موزیک گوش کنید. چهل ثانیه شد بعد. و اما بریم سراغ تفریحات رمضانی از سریال های بعد از افطار تا شوق خوردن یا نخوردن یک ثانیه قبل و بعد از دعای سحر و ربنای شجریان. بله البته میدونم خیلیاتون اگر که بعضیا دارن این دعای ربنا رو شجریان رو پخش میکنن بر خودشون کیف میکنن به افطار میکنن. البته خیلی گذشت دیگه، الان نیم ساعت هم بیشتره دیگه خوردین افطارتون تموم شده. خیلی از ایرانی ها حتی اگه هیچ ربطی هم به روزه و رمضون و اونا این حرف رو نداشته باشن، با شنیدن این ربنای استاد شجریان یه حالی حالی به حالی میشن دیگه. حالا یکی روزه بوده، ربنا براش حکم تموم شدن یه روز طولانی رو داشته و نشسته افطار کرده حسابی، و خب توی کل روز نتونسته غذا بخوره، آب بخوره و سر افطار حسابی با این صدا دلی از عزا در آورده. یکی دیگه هم که اصلا تو باغ روز موزه نبوده، ناخودآگاه با شنیدن این صدا اون طعم آش رشته و نون پنیر سبزی و خرما و حلیم و اینجور چیزا براش تداعی میشه. خلاصه هرچند که الان دیگه ربنای استاد شجریان پخش نمیشه از تلویزیون، ولی هنوزم که هنوزه دم افطار ورژنای جدید اون هست که به گوش مردم میرسه تا اونا هم همون راهی رو برن که استاد رفت و صداش. اما به قول خیلی از ایرانی ها، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو محبوبند اما این کجا و آن کجا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این یکی دیگه اصلا به سوالش خیلی غریبه. پاشی سحر شد آقا، سحره. تصور کنید ساعت حدودا 3:30 صبح، شما البته نمیدونید، شما خیلی خیلی سنگین در خوابی عمیق فرو رفتید، یعنی از اون خواباست که آدم و خودشون هم از خواب خودشون کیف میکنن چند دقیقه یه بار که میخوان از این پهلو به اون پهلو بشن، ملچ ملوچ هم جرم میکنن از فرد شیرینی خواب از اونا. بعد یهو در عالم خواب این صدا میاد زیر گوشتون،
اسألو کم به بهای کم
حدودا بین 3:30 تا 4 صبح الان. اولش فکر میکنید وقتی صدا رو میشنوید میکنید دارید خواب میبینید، بعد هی صدای میاد بالاتر، هی بالاتر، هی بالاتر، میگی نه خیر با خواب نیست، این واقعیته. یک کمی از خواب آلودگیتون کم میشه، تا زیادتون میاد که ای بابا ما رمزونه، الانم وقت سحره، از اینجا به بعد آدم ها به دو دست تقسیم میشن. از اینجا به بعد یه دستشون اونان که روزه نمیگیرن، اینا آقا یه لغزی زیر لب میگن و این پهلو به اون پهلو دوباره قروب و اینا. دسته دوم روزه بگیرایی هن که باید پاشن به هر بدبختی شده این دستگاه گوارش به خواب رفته رو بیدار کنن، یه بشقاب چلو خورش، دوتا لیوان آب و چایی و اینا بچپونن همه رو با هم بهش. البته قرائن و شواهد میگه اینا 5 دقیقه که بگذره موتورشون روشن میشه برمیگردن به میادین. اصلا نگران نباشید که پلو خورش مربوطه با مخلفات مثلا دست نخورده باقی بمونه، اصلا نهضت بخور بخور در ادامه تا مثلا یه دقیقه حتی 30 ثانیه قبل از اذان هم ادامه داره، یعنی تقریبا تا اونجا که اون آقای میگفت سحرخیزان ارجمند تا اذان صبح فقط 1 دقیقه باقی است. یه چیزایی توی مایه ها میگفت، حالا روزداران میگفت، سحرخیزان یادم نیست. و بعدش هم با عملیات مسواک زنی به قصد غربت این مسئله به پایان میرسید دیگه. بله قبول باشه، قبول باشه، خیلی متشکریم. به هر حال دوستان سحریشون هم خوردن و اذان هم شد و مسواک هم زدین و ما برعکس شروع کردیم، الان از افطار شروع کردیم، شما از الان باید هیچی نخوری تا فردا همین موقع. حالا اینجوری هم یه تمرینی بکنین، اگه میخواد روزه بگیرن بعد نیست که، حداقل یه 7-8 ساعتش خوابی والا. جان ما رمضون تو خیلی از کشورهای مسلمان دنیا اصولا ماه خوشحالیه دیگه، بعد مثلا بعد از افطار کنسرت‌های موسیقی برپا میشه، مردم میرن خوشحالی میکنن تا اون خستگی و از حال رفتگی ناشی از روزه رو از بین ببرن. تو مملکت ما یه زمانی که اصلا این حرفا مستاق محاربه بود و این حرفا، حالا اگه مثلا یه کنسرت که چی، ای سریال ساخته میشد چنان گریه‌ناک و آه و سوزدار بود، آدم از زندگی ناامید میشد، چه برسه به ماه رمضون. اما خب یه چند سالی هست بالاخره به این نتیجه رسیدن دوستان، مردم ای 4 تا لبخندم بزنن بعد افطار، نه کسی سنگ میشه نه کسی به عذاب الهی دچار میشه، آسمونم به زمین نمیرسه. اینه که یواش یواش تو کشور ژانر سریال سازی رمضانی باب شده و خدایش خیلی وقتا مردم حسابی درگیر این سریالا میشدن و میشن. حالا یک دو مدل این سریالا رو براتون تعریف میکنیم، دوره هم ببینیم چی میخوانید از جون ما این سریالا. سریال های کمدی رمضانی. این سریال ها گاهی وقتا سریال های خیلی موفقی هم بودن، مثلا سریال های طنزی که چند سال پشت سر هم رضا عطاران و گروهش برای تلویزیون ساختن، واقعا هم کارهای خوبی بودن. یا همین امسال ادامه سریال پایتخت داره ساخته میشه، داره پخش میشه، خب اونم تجربه موفقیه. منتها یه وقتایی هم یه سریال های کپی دست چندمی تو همین ژانر کمدی رمضانی ساخته میشه، خداییش فقط پول حروم کردنه، یعنی تولید همچین پروژه هایی.
منتها توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نه این که خیلی وقتا بیشتر تقوا ملاکه تا کیفیت کارو مثلا سابقه درست حسابی، اینه که خب مهم اینه که شما بری با استفاده از تقوات به عنوان یه تهیه کننده همچی کارو بقاپی، یه چهار تا بازیگر اسمی معروف هم جور کنی، فیلمنامه هم که حال خیلی مهم نیست، همچی دوره هم هستیم دیگه، داستانو پیش میبریم، کارگردان هم که دیگه ریخته، مردم هم که خب تا قبل ظهور پدیده‌های مثل جم تی وی و نمیدونم فارسی وان و من و تو و رادیو پس فردا و اینا انتخاب دیگه ای نداشتن، دندشون نرم میشستن نگاه میکردن. اما بعد از ظهور این پدیده‌ها و پیدا شدن رقبای سرسخت دیگه، دند مردم به اون نرمی سابق هم نیست و عزیزان هر چقدر هم که تقواشون قوی باشه، کیفیت کارشونه که میتونه مخاطب از وسط زندگی فاطمه گل و نمیدونم عمر گل لاله و این حرفا بکشه بیاره پای رسانه ملی. سریال های معنوی رمضانی هم داریم، نه اینکه ماه رمضونه، دوستان برنامه ساز خیلی علاقه دارن حتما توی این سریال های ماه رمضون حداقل یه دونه از این ماجراهای معنوی تخیلی باشه دیگه، به زورم که شده از اینا که مثلا طرف زن و بچه داره، بعد عاشق زن دیگه میشه، ماجرا به خیانت و این حرفا میرسه، بعد میفهمی این زن دیگه اون یکیه که اومده زندگی این بیچاره رو خراب کرده، مثلا این خود شخص شخیص شیطانه، رفته در بدن نمیدونم یه مرد نفوذ کرده، بعد نمیدونم آقا پیام سریالم احتمالاً اینه که ای مردانی که زنتان خیانت میکنید، این زنه که رفتید باش ریختید رو هم، هی اون به شما شب بخیر میگه، هی اون شما به اون هی شب بخیر طولانی میگی، چه بس خود شیطانه ها. بعد یهو میبینی وسط شب بخیر گفتن آتیش گرفت، کلا مثلا همه چی سوخت و کارتون کشید به زبان سوختگی. البته یه سری از این سریال هم همه تلاششون رو میکنن که برای افزایش بار معنوی مخاطبین مسائلی مثل مال حلال و مال حرام و این حرفا رو به اشکال مختلف بچپونن تو چش شما عزیزان. مثل همین سریال گاهی به پشت سر نگاه کن که الان شبکه 2 سیما داره پخش میشه، همه تلاشش رو داره میکنه ما رو به سمت راست هدایت کنه. خلاص حواستون جمع باشه دیگه. اصلا اینکه اینقدر آمار خیانت در جامعه کمه و هم اینقدر برای کسب نون حلال بیتابن، آقا فکر کنم در اثر همین سریالای تاثیرگذار معنوی رمضانیه. به خدا
والا من که هنوز سریالای ماه رمضان امسال ندیدم، بس که هر شب این دوستای افطار دوست من میان دور همی بریم حلیم آش بزنیم. اما اگه بچه دارین بهتون توصیه میکنم مراقبش باشین، همینجوری نشینین همگی خانوادگی پای تلویزیونا، اول یه دور تنهایی یه قسمتو ببینین، مطمئن شین مضمونش مناسب بچه هست. بعد دیروز که رفته بودیم بیرون، یکی از دوستان بچه خواهرش هم آورده بود، از اول تا آخر این بچه داشت از سر و کول ماها بالا میرفت، وسط حرف بقیه نظر میداد، بعدم یا خودش صدای حیوان در می آورد یا بقیه رو وامی داشت صدای حیوان دراران. به من که رسید گفتم یعنی چی آخه بچه‌م انقدر بی‌ادب؟ دوستم خندید گفت بی خیال شرمین جون، داره ادای بچه تو سریال شمدونی رو در میاره. گفتم از این سریالای ماه رمضونه؟ گفت نه هنوز فرصت نکرده با اونا تمرین کنه، ایشالله سری بعد ادای اونا رو هم در میاره. گفتم نه قربونت، به خواهرت بگو نذاره بچه هر چیزی تماشا کنه. به شما هم همین توصیه رو میکنم، به خودتون و بچه‌تون رحم نمیکنین، به اطرافیانتون رحم کنین تو رو خدا.
چشماتو میبندی به روی دنیا، دلو چه ساده میزنی به دریا، عاشقی که تو رو خبر میکنه، چقدر دلت راحت خطر میکنه. وقتی که دست همه بسته میشه، آدم تو بی پناهی خسته میشه، با یه بغل صلح و صفا میرسی، به داد سرنوشت ما میرسی. چشمای توی دنیا هر فرازه، رو نفسات عطر هوای تازه، مرهم روی زخمای کاریه، رو چشمه عشقایی که جاریه. شب نگاه تو پر از ستاره، با من بمون دوباره باز دوباره، صدا پر از زمزمه بهاره، بارون با عاشقونه هات میباره. نشونه تو نشونه مهربونی، جنس فرشته های آسمونی،
بمونی، جات وسط بهشت پاک خداست، کی مثل تو این همه بی ادعا.
با سلام و ضمن تحیل از استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای نوع تولید داخل کشور، توجه شما را به عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب در 21:30 جلب می نمایم. اعلام تشکیل بانک اطلاعاتی مشروبات الکلی از سوی مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه و اظهار تعجب صاحب نظران که این ملت خودشون همه چارلیتی به دستن، چه نیازی به این کارا بود. حالا اظهار نظر آیت الله مصباح مبنی بر رفوزگی برخی از اعضای بیت آیت الله خمینی و نظر کارشناسان با این مضمون که این آیت الله مصباح یه روزی رهبر بشه، کلا خود آیت الله خمینی هم در راه وفاداری به آرمانهای امام رفوزه اعلام میکنه. و اعلام پرندگان مهاجر به عنوان مهمترین عامل شیوع آنفولانزای مرغی طبق گفته یکی از مدیران دامپزشکی و اظهار تعجب آگاهان که مگه میشه یه مشکلی به استکبار جهانی و تحریم‌های ظالمانه ربطی نداشته باشه، چرا علیکی میندازین گردن پرنده‌های مهاجر؟ سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با اجرای مستانه همکارم بلبل.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده، دومین کلینیک کنترل خشم کشور در کرج افتتاح شد. بنابر همین گزارش‌ها، معاون وزیر ورزش و جوانان در آیین افتتاحیه این کلینیک خاطرنشان کرد. متأسفانه بیش از 45% قتل‌های رخ داده در کشور با سلاح‌ها و آلات درون خانه هاست و این نشان می‌دهد مهارت لازم نزد افراد مختلف برای کنترل خشم وجود ندارد. در همین رابطه یکی از خشم شناسان کشور به خبرنگار ما گفت در این کلینیک به مردم آموزش داده می شود که وقتی کسی به آنها به خاطر جای پارک فحش های خواهر ما
نه 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 نگو
جانم؟
نه اشتباه اونو اشتباه نوشته
اینجا نوشته خب
بابا اونو میگم خط بزن دیگه.
بله اصلاح می کنم، در این کلینیک به مردم آموزش داده می شود که وقتی کسی به خاطر جای پارک به آنها ناسزاهای ناموسی داد، پاسخ وی را با لبخند داده بنا را بر احوال پرسی بگذارند. وی همچنین اضافه کرد در کلینیک های این چنینی برای کنترل خشم مراجعه کنندگان یاد می گیرند در دعواهای خانوادگی به جای استفاده از سلاح ها و آلات قتاله درون خانه ها از وسایلی مثل قفل فرمون و آچار شلاقی درون صندوق عقب اتومبیل استفاده نمایند تا خدای نکرده استفاده از وسایل درون خانه برای کودکان بدآموزی نداشته باشد.
همکنون در خدمت کارشناس همه چیز برنامه یعنی برادر مشکل گشا از بچه های وزارت هستیم.
بله.
برادر مشکل گشا بفرمایید.
بله خب قاعدتاً باید شما سوال بکنید بنده جواب بدم دیگه.
ای بابا من وقت میدم سلام علیک کنی میگی چرا سوال نمی کنی؟ سوال میکنم میگی میخوام سلام احوال پرسی کنم. چیکار کنیم بالاخره ما با تو مشکل؟
بله خب در هر صورت بنده کارشناسم، خودم تشخیص میدم که ای سلام علیک کنم دیگه.
کارشناس سلام علیک هم هست یعنی روز بردت تنگار مشکل باشه. حالا بگذاریم مشکل جان. از فعالیت های بچه های وزارت تو محرمجون بگو برامون.
عرض کنم که با توجه به این که سربازان گمنام نظام همه از نیروهای با تقوای کشور هستند، در این ایام برادران و خواهران ما همه در حال کار کردن روی مسائل روحانی و معنوی خودشان هستند.
یعنی پس همه چیز آزاده تو ما رمزون دیگه، اینجوری که معلومه. آره
ببخشید متوجه نشدم.
میگم یعنی مردم هر کاری میخوان بکنن دیگه، شما حواستون نیست دیگه.
نه خیر، اشتباه میفرمایید. بالاخره ما چشمان باز نظام هستیم و در این مدت هم یک چشممون به عبادت، یک چشممون هم به مردم هست دیگه. بالاخره تکلیف باید انجام بشه.
مشکل جدی تو حالا روزه خودت؟
بله بنده از سن 2 سالگی حتی یک روز هم روزم قضا نشده دیگه.
2 سالگی؟
دیگه بله دیگه، چون همه اعضای خانواده ما از سربازان گمنام نظام بودن. بنده از بد و تولد شغلم مشخص بود و همین دلیل مسائل اعتقادی رو هم از بد و تولد با جدیت پیگیری میکرده.
بامزه.
بله.
یعنی از این خانواده بودین که بچه به دنیا میومد؟ از همه اول بهش گفتین مامور کوچولو مامور کوچولو؟
بله دیگه. بله بالاخره تکلیفی بود که باید انجام میشد دیگه. بله.
حالا مشکل جان سوال من اینه که آیا روزخاری هم یک جرم امنیتی است یا خیر؟
بله روزخاری از جرمهای با درجه امنیتی خیلی بالایه.
بابا بی خیال، این که یکی قلب آب یا یک ساندویچ بخوره چیش امنیتیه؟ مشکل آخه
همین نگه توجه نمی کنید شما. مسائل امنیتی مثل یک دومینو میمانه که شما وقتی اولین مهره رو انداخته دیگه تا آخرش همینجوری همه مهره ها میره میفته.
یه چیزی میگی ها مشکل.
بله.
الان تو برای من توضیح بده که خوردن یک ساندویچ چجوری امنیت کشور رو تهدید میکنه، بگو دیگه.
ببینید مسئله اینه که وقتی یک روزخور احساس امنیت میکنه که میتونه به راحتی در ملای عام به امر شنیع روزخوری بپردازه، خب بعدش هم احساس میکنه میتونه اسلحه بکشه مقامات کشور رو ترور کنه دیگه.
یا خدا. بله. بابا مشکل، شما اگه خیلی نگران. بله. مسائل امنیتی هستی خب الان پاشو برو اون اسید پاش اصفهان رو دستگیر بکن دیگه.
الو من صدای شما رو ندارم، فکر کنم روز شما رو برده. یواش حرف میزنید. الو
نه خیر. الو نه بابا روز منو هیچ جا نبرده. من همینجا. مشکل صدای منو داری؟
بله بفرمایید.
بله اسید پاشو اصلا ولش کن.
بله.
ببین اون ماجرای تجاوز گروهی به دختر 11 ساله در تهران رو چی؟ اونو شنیدی؟
بله خب چی؟ خب که چی؟
بله خیلی سر صدا کرد و همه شاکی شدن و اینا.
بله در جریان هستم. بله بابا.
حالا سوالم اینه که چرا شما برای اینجور اتفاقا این ماسک برخورد میکنید؟
بله.
بعد به یه قلاب آب خوردن مردم گیر میدی؟ ها؟
الو من صدای شما را ندارم. الو
یعنی تو روحت مشکله آقا. یکی یه گوش پاک نداره بده به این اونجا کریش برطرف بشه. نخواستیم اصلا، وقت تموم شد. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. عجب آدمیه اینا. بیا فرتی اسمس میده دوباره واسه من. ببینن چی نوشته. این جوراب قرمزه رو میخوای بردارم واسه جان؟ چی میگه این؟ حالش بده فکر کنم. یکی دیگه. زیر پیرنی تمیز نداری چرا؟ با این چی داره میگه این؟ الو سلام عزیزم، قربونت دارم، چطوری؟ الان برنامه تموم میشه میام خونه دیگه. ها؟ چی؟ رفیقم چی؟ اومده اونجا تو خونه؟ میگه اکبر گفته چی؟ یعنی چی؟ من بخوام برم سفر رفیقم رو میفرستم بیاد برام شورت و زیر پیرن ورداره آخزن؟ اسمش چیه؟ مشکل گوشا؟ یا یعنی الان وسایل منو جمع کردی؟ وای میخواد منو بازداشت کنی. بالاخره کار دست خودم دادم. عزیزم من فکر کنم باید برم یه مدت اینجا قایم شم. من بعدا برات توضیح میدم. چیزی دوستت دارم عزیزم. من یک مبارزم. تو همون موقع که با یک مبارز ازدواج میکردی باید به این چیزا فکر میکردی. خداحافظ. دیگه این دفعه جدی اکبر. این مشکل شوخی پوخی نداره. تو یک مبارزی؟ الان هم بریم که تیب ناپدید بر نداریم گلام پس معرکه است.
پاشو 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 بلود و بیا وقتش سنبول بکاریم اگه نوروزم نیاد پای قدر عید میاریم پاشو 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 پاشو
آقا میگن مارکو پولو که اومده بوده ایران از دیدن ماه رمضان ایرانی خیلی تعجب کرده، بعدم تو سفرنامه‌اش گفته من مملکتی را دیدم که مردمش یک ماه از سال را به صورت یواشکی غذا می‌خوردن. حالا ما در صحت این نقل قول از برادر پولو خیلی اطمینان نداریم، اینکه حالا اول اصلا مارکو پولو بوده بعد ماه رمضان اومده یا اول
مرمزون بوده بعد مارکوپولو اومدم، خب این محل شکه برام. اما این جمله ای که حالا هر پدر صلواتی تو تاریخ گفته جمله درستیه دیگه، یعنی الان به قول معروف همه چیه ما درسته، اونایی که دین دارن همه چیه دین رو رعایت میکنن، فقط مونده این که یه وقت خدای نکرده در ماه مبارک رمضان یکی تو این گرما تشنش بشه، دستش بره به سمت یه بطری آب، کجا؟ تو خیابون؟ در چه وضعیتی؟ جلو دیگران. این اسمش میشه تظاهر به روزخاری. و اگه برادران جان برکف نیروی انتظامی که ماشاءالله همه دزدا و اختلاسگرا و قاچاقچی رو گرفتن، بعد از اونا رو که گرفتن بعد یه وقتی شما رو تو خیابون با بطری آب ببینن، اون بطری رو میگیرن میکنن تو چیز پروندهتون و این میفرستنتون دادگاه. تو دادگاه چه بسا شلاق براتون ببرن، جریمتون کنن، یا اگه مثلا بتونین ثابت کنین که در صورت نخوردن اون قلوپ آب جان به جان آفرین تسلیم میکردین، شاید مورد رأفت اسلامی قرار بگیرین، با یکم توهین و تحقیر و اینا ولتون کنن. اینجوریه این ماه رحمت که میگن توش هم چه اتفاقایی میفته. من تا نمیدونم چرا رحمتش به بطری آب و لب تشنه و چه میدونم یه لقمه نون پنیری که بخوای در انظار بخوری خیلی حساس به شدت بی اعصاب میشه با دیدن این صحنه های زشت و نابخشودنی. بگم روزه، البته در ادیان دیگه هم به اشکال مختلف هست، منتها روزه اسلامی خب هم خیلی مفصل تره هم خیلی جدی تره. تا اینجاش و تا وقتی که روزه به عنوان یه عقیده شخصی و درونی برای آدم ها مطرح باشه، خیلی هم قابل احترام، مسلمان هر کسی میتونه توییته شخصی خودش روزه دار باشه، بقیه هم بهش احترام میذارن، منتها به شرطی که این روزه ها رو نگیره مثلا لوله نکنه بکنه تو چش و چاره این و اون. از اون طرف هم هزار تا فلسفه رنگارنگ برای روزه گرفتنش مثلا برای خودش نسازه. آقا یکی از این فلسفه هایی که به خصوص توی تریبون های رسمی مملکت ما برای روزه گرفتن معرفی میشه اینه که ما باید روزه بگیریم تا درد فقرا و گرسنگان را حس کنیم. آقا یعنی شما تصور کن بنده الان فرض کن من روزه بودم امروز، من روزه بودم خیلی گرسنگی و تشنگی کشیدم، درد گرسنگان و فقرا رو هم حس کردم. آقا مونتا موقع افطار که شد دیگه بیخیال گرسنگان، به قول صمد آقا حمله به خورشت قرمه سبزی و سفره رنگین افطاری، از این ور تا اون ورم آش بزن، حلیم بزن، حلوا بزن، نون پنیر، زولبیا، بامیه، خرما، شیر، گردو، میوه. آقا اینا برای چی؟ فقط برای اینکه روزم باز بشه. اینا فقط روزم الان باز شد، تازه در مرحله بعدیه که چلو گوشت و مرغ و خورشت و کباب و اینا میاد وسط و باز دوباره حمله. باور کنید در وسط این حمله وری خوشمزه دیگه به تنها چیزی که من فکر نمی کنم فقرا و گرسنگان ایناست. اینی که باید گفت آقا جان خب دلت میخواد روزه بگیری بگیر، به خودت مربوطه، منتها یادت باشه اون فقیر و گرسنه که ازش برای فلسفه سازی برای روزه گرفتن استفاده میکنی، توی دو سه روز که چه ارز کنم توی یه هفته هم اندازه نصف یه سفره افطاری شما گیرش نمیاد بخوره. برای رسیدن به درد و فقرا و مهمتر از اون درمان اون، ما اینجا به جرأت میگیم که تنها کاری که نیاز نیست اینه که شما بری روزه بگیری. برای این کار یکم باید بخور بخورا کمتر بشه، به هر حال اختلاسا جمع‌تر بشه، رانتبازی ها سرش کج‌تر بشه، حالا شاید اون موقع ته ته اون چاه بیت المال یه دوز دارم واسه این فقرای بیچاره مون که ببرید سیرشون کنید. اما همونجور که برای دور زدن تحریم ها هزار و یک روش وجود داره، برای دور زدن رمضان هم راه ها و روش های مختلفی هست که ما توی این برنامه قصد داریم چند تا از اونا رو به شمایی که در این ماه به هر دلیلی حالا قصد ندارین روزه بگیرین آموزش بدیم. البته باید توجه داشته باشین که دور زدن روزه و ما رمضان از دور زدن تحریم ها کار سخت‌تر و حساس‌تریه. اگه خوب نتونین دور بزنین و کار به دور سه فرمون چهار فرمون اینا بکشه، اون وقت ممکنه گیر بیافتین شلاق و جریمه و ایناستا. گفته باشم حواستون رو خوب جمع کنین. دور زدن روزه تو دانشگاه و شرکت‌های خصوصی کار چندان سختی نیست. اینجور جا بالاخره همیشه کلاس خالیه، چند تا همکار روزه‌خوار و پیدا میشن، مشکل حل دیگه. اما روزه‌خواری در ادارات دولتی و شبه دولتی، مخصوصا اونایی که کنترل و تفتیش بدنی برای ورود و خروج دارن، آقا یکم پیچیده‌تره و امروز می‌خوایم یکی دو چشمه برای دور زدن رمضان تو این محیط‌ها به شما یاد بدیم. تو اینجور ادارات معمولاً پاچه‌خواری و زیرابزنی و جانماز آب کشیدن حرف اولو میزنه و روزخاری تقریبا یه چیزی تو مایه های فیلمای عملیات نمیدونم غیر ممکن و مأموریت غیر ممکن 2، 3 و 4 و اینا، یعنی باید یه چیزی در حد تام کروز باشی بتونی از پس این کار بر بیاد. اگه سازمان یا ادارتون از این سازمان‌های دولتی حساسه که موقع ورود و خروج تفتیش بدنی انجام میشه و کیفا رو میگردن و اینا، اولین مشکل شما ورود مواد غذایی به داخل اداره یا سازمانه. شما میتونین چیکار کنین؟ از چند ماه قبل از ماه رمضان غذاهای کنسروی رو به تدریج آروم آروم به اداره منتقل کنین و اونا رو در نقاط مختلف جاسازی و مخفی کنین. یکی از محل‌های خیلی خوب برای مخفی کردن قوطی‌های کنسرو میدونید کجاست؟ داخل مخزن فلاش تانک توالتا. آقا به خدا به راحتی میتونین توی هر مخزن 3 یا 4 تا کنسرو لوبیا و یه تا چند تا کنسرو ماهی و اینا قرار بدین. توجه کسی هم جلب نمی‌کنین. حسن این کارم اینه که موقع مصرف اونا دیگه نیازی به ریسک کردن برای نقل و انتقال محموله از اتاق کار به داخل توالت دیگه ندارین دیگه. ها والله میذین جیبت میبینن، هر دستت بگیری میبینن. ببین فراموش نکنین که توالت تنها محل مطمئن برای صرف غذا در ایام رمضان در اینجور اداراته و بهتره دیگه باش کنار بیان، یعنی دیگه همینی که هست. البته عزیزان دیگری هم ممکنه از این مخازن بخوان استفاده بکنن، به هر حال همکاران روزخار دیگه هم هستن. برای همین همیشه کنسرواتون علامت گذاری کنید، اینو یادتون نره. دقت کنید که مخازن آب فلاش تانک رو اونقدر پر نکنید که سیفون دیگه قادر به ارائه خدمات اصلی خودش نباشه. این روش برای ذخیره مواد غذایی کنسرو شده در اداراتی که کنترل‌های سفت و سختی برای ورود و خروج دارن خیلی مفیده. اما یه نکته دیگه هست. نکته اینجاست که کنسرو خالی خالی نمیشه خورد که، بالاخره باید یه نونی چیزی هم کنارش باشه دیگه. بعد نونو که دیگه نمیشه مثل کنسرو از ماها قبل که دیگه وارد اداره کرد به صورت روزانه مثلا وارد بشه، بعد نمیشه بکنینش توی اون جای چیز که فلاش تانک و اینا. عزیزان روزخار شاغل در ادارات حساس دولتی راه حل ابتکاری و ساده هم برای وارد کردن نان در این ایام مبارک به داخل ادارات پیدا کردن و اون استفاده از نون لواشه که حال عرض میکنم خدمت. دقت کنید، خوب دقت کنید. ببینید نون لواش به خاطر نازک بودنش قابلیت اینو داره که بدون اینکه سوء ظنی ایجاد کنه قشنگ این زیر پیرهنی میتونی زیر لباس بپوشیش. یعنی کافیه این لبه های نونو شما با چسب به تنتون بچسبونین و مطمئن باشین که حتی موقع تفتیش بدنی هیچ سوء ظنی ایجاد نمیکنه. البته بگم موقع مصرف این نون حالا احتمالاً یکم بوی عرق بدن و اینا میده که خب عرق بدن خودتونه دیگه، غریبه که نیست که دیگه. بالاخره
چیزه فرشید جان،
جانم چیه جلو
میگم الان اینا که داری میگی واقعیه؟
من نمیدونم، اینا رو شراگیم نوشته، این تازه ایران بیرون اومده، اوضاع اونجا رو بهتر میدونه، میدونه دیگه. میخوای زنگش بزنی؟ زنگش بزنم.
آره
یه دقیقه موزیک، یه موزیک برو بالا سامی، یه موزیک برو، یه ذره بذار من زنگی به این شراگیم بزنم ببینم واقعی داره میگه این داستانو یا الو 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 سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوبی قربونه. نه نه من وسط برنامه. ببین شراگیم جدی تو ایران اینی که نوشتی تو ایران ملت مارمزون میشه نون لباش تنشون میکنن بعد میرن اداره؟ تو رو خود مطمئنی؟ آن فقط اداره های دولتی که تفتیش بدنی دارن اینجوریه؟ جدی عجب بساطی. اون وقت بعد توی همون دستشویی اون نون لباشا رو از تنشون در میارن با کنسرو میشینن میخورن تو توالت؟ نه بو و اینا اذیت نمیکنه؟ آها آها راستی سیگار چی؟ سیگار بخوام بکشن چی کام کنم؟ خب نه نه بابا دمشون گرم خدای. باشه باشه نه نه کاری نداری تو؟ باشه نه قربان، متنا رو یادت نره زودتر بفرست قربونه. خداحافظ خداحافظ.
چی میگفت فرش سیگارو؟
جلال قدر آزادیاتو بدون.
چی شده؟
میگفت تو همون دستشویی یه دستشون رو خیس میکنن، سیگار رو روشن میکنن، سری یه کام عمیق میگیرن، همزمان با دست خیس میزنن نوک سیگار خاموشش میکنن، جوری که دود اصلا وارد فضا نمیشه.
ببخشید بعد دودی که تو دادن رو چیکار میکنن؟ بالاخره که باید پسش بدن به فضا.
اون گفت دیگه، گفت یه دقیقه میذارن تو رویشون بمونه که خوب نیکوتینش جذب بشه، چون یه دونه پوکر عمیق بیشتر نیست. بعد بقیه‌اشو فوت میکنن تو همون فلاش تانک، درشو سری میبندن. بعد آره دو تام سیبون میکشن. بله. دوده خودش حل میشه تو آب دیگه، میره پایین دیگه. بعد دوباره پوک بعدی هم همین شکلیه. خیلی سخته.
آقا کی فکرشو میکرد یه روزی فلاش تانک اینقدر کاربرد داشته باشه؟
محدودیت کمان. محدودیت جلاله. ببین محدودیت مادر خلاقیته. چند وقت دیگه باور کن مثلا این جوونا و اینا همین مشکل نداشتن مکان رو هم با همین فلاش تانک و اینا حل میکنه. حالا صبر کن ببین کی گفت.
این زندگی بی تو شبیه یه سرابه، هر قدر نزدیکش بشی دورتر میشه، هر ثانیه که تو کنار من نباشی حال من از اینی که هست بدتر میشه. عاشق نبودی تا بفهمی حال من رو، عاشق نبودی تا ببینی چی کشیدم، صد بار تا مرز رسیدم رفتم اما بازم به اون نقطه اولم رسیدم. عاشق نبودی عاشقی عالمی داره، عاشق همیشه واسه عشقش بیقراره، یک ذره تو زندگی از هرچی که داره، اما یه عاشق توی عشق کم نمیذاره. عاشق نبودی عاشقی عالمی داره، آدم عاشق واسه عشقش بیقراره، یک ذره تو زندگی از هرچی که داره، اما یه عاشق توی عشق کم نمیذاره.
شبه بینم نصف المومنه بر پاخیز بلند شبه بینم
کی شده
دلکه داریم روحانی هم دلش میخواد بچهش به شب بخیر بگه.
باشه بابا حاجی غلط کردم. چی شده حالا اومدی اینطوری منو بیدار کردی؟
چه بیا یک مشورتی بکنیم ببینیم امام زمان رو چطوری باید نجات.
یعنی چی حاجی کی؟
خب همونطوری که برادر دکتر سید محمود گفته، مثل اینکه قراره امام زمان رو دستگیر بکنن دیگه این ملعون ها.
یعنی چی؟
بر ما تکلیف اگه یه کاری بکنیم.
آجی بابا دوباره قرصاشو کم و زیاد خورده، یه چیزی گفته شما جدی نگیر آجی.
صحبت کن برادر دکتر سید محمود از ذخیره های انقلاب ها.
باشه خب حالا میگی چی کار کنیم حاجی جون؟
چی دیگه حجت بر ما تمام شد دیگه نسبت.
حجت چی حاجی؟ چی داری میگی؟
دیگه مجبوریم ظهور کنیم تا دستگیرمون نکنه.
حاجی جون چی میگی؟ یعنی میخوای اعلام کنی امام زمان جونه
برم؟ آره دیگه خب از کجا معلوم که نیستی؟
حاجی بیخیال اون یه چیزی گفته شما چرا جبگیر شدی؟
در حقیقت نصف المومن در حقیقت میخوام بنده دیگه پیشمرگ بشم، یعنی پیش دستگیر بشم.
نکن یعنی چی حاجی؟ با من صحبت کن،
یعنی اعلام کنیم که امام زمان این بعد که دستگیرمون کردن دیگه کاری به امام زمان واقعی ندارن اینا.
ای بابا حاجی گیر دادی یا ول کن بابا.
بعدش هم شما مثل سریال پرسون بریج بیا ما را فراری بده.
سریال چی حاجی؟
پرسون بریج دیگه، همون که برادرش رو از زندان فراری داد.
آه حاجی پریزون بریکو میگی فرار از زندان اون اسمش.
همون دیگه برادر اسکارفیلد بود. چی بود همون؟
اسکارفیلد حاجی. حالا ولش کن حاجی، ما این کاره نیستیم. بیا بیا در عوض حاجی یه ماساژو رو بردم این دفعه از تایلند وارد کردم. وای وای نمیدونی چی کار میکنه با آدم حاجی.
خدا مرگم بده، یعنی الان این جایه؟
چیده؟
یا الله
حاجی،
یا الله.
نه بابا برقیه حاجی، آدم نیست که.
الله بخیر گذاشت.
آره بیا ببین حاجی اینه اینا.
این با اون قبلیه چه فرقی میکنه نصف المون؟
حاجی قبلیه شما رو بغل میکرد ماساژ میداد، این شما اونو بغل میکنی ماساژ میده، این جدیدشه.
به 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 تفضل ماساژ. خودش سرچشمه نیکیهایه، به خصوص وقتی که با بغل همراه باشه.
بله حاجی، تازه برات قصه هم میگه تو خوابه. بله. ببره به تایلندی میگه.
جدی میفرمایید؟
بله، صحبت میکنه با تو.
تو کجاها را دقیقا ماساژ میده؟
هر جا شما بخوای حاجی.
بله، ما این استخوان باجناغ من معمولا خیلی درد میکنه.
باجناغ نیست حاجی، جناغه.
برو نشده که بهش رو دادیم از ما غلط املایی هم میگیره، بی تربیت.
بله بیا بذار روشنش کنم حاجی.
بله روشن کن رو ببینم. تفضل تفضل، این روشن هم میشه پس. بله
چرا کردم از تایلند حاجی؟
این خوهرمون چی داره میگه؟
صحبت چی کنه؟
باید بخونیم که نامحرمه اینجوره که
حاجی. سیغش رو گارانتی شدی که آره
کلا. بله تفضل. بله بله، این باجناق ما رو اگر
بغل کن، بغل کن.
بله
زندگی پر از لحظات سخت و زجرآور است، لحظاتی که برای اثبات عشق خود به معشوق خودتان را از طبقه سوم به پایین انداخته یا احساس کرده اید بدبخت ترین آدم روی کره زمین هستید، یا در کودکی والدینتان شما را در انباری حبس می کردند، گاهی عشقتان در روز روشن شما را به یک خواستگار جدید پرش سوار می‌کند. آیا شنیدن کلمات مغری و مردونگی حالتان به هم می‌خورد و تا به حال کسی اندازه یک نخود هم از این چیزها برایتان رو نکرده است؟
حرفت مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدیه نخود مردونگی رو کرد و من واسه چی خربار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بود و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم و خنجر کوبید تو این جیگرم.
بله درست متوجه شدید، شما همیشه در زندگی بدبخت و بیچاره بوده اید، پس یک لحظه هم غفلت نکنید که غفلت موجب پشیمانی است. بدبختی ها و بیچارگی های خود را در ماه عسل با دیگران تقسیم کنید. ماه عسل، برنامه برای همه بدبخت بیچاره ها.
از خودم به تو قرار چی بگم؟ تو هم اگه نخوای با هم کنار بیا. من قرار دردم و به کی بگم؟ کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، عشقی پای من نمیشه مثل تو. یه جاده یه سفر یه ما یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره.
اما توی مراسم تشییع پیکر 175 غواص ایرانی، حاج محمود کریمی یا همون مداح هفت‌تیرکش خودمون باز میدون مناسب دید و این بار جور دیگه‌ای هفت‌تیرکشی کرد.
مسئولین ما چطور به خودتون جرأت میدید در نظام جمهوری اسلامی؟ حالا بیرون میرید هر کاری میکنید، خودتون میدید به خدا خودتون، اونم اجازه نمیدید بهتون، اونم جلوتون رو میگیریم. ولی مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر پوز دادن جلوی یک دیپلومات، دیپلومات با هزار رقم آرایش دستر باز فقط یک کلا سرش میذاره نمادی باشکال احوال میکنی و مذاکره میکنی، خاک دوستنت بیغیرت.
بله یعنی واقعا وقتی میگن شهر بی صاحب باشه قورباغه هم هفت‌تیرکشی میکنه، مساقش همین جناب کریمی هستن ها. حالا این هفت‌تیرکشی زبانی و خاک تو سر گفتن به روحانی و لاریجانی در مراسم تشییع شهدای غواص و اینا رو بذارین کنار، اون ماجرای هفت‌تیرکشی خیابونی ایشون که به خاطر یه سبقت توی اتوبان شهید بابایی کلت کشیدن و خودروی یه زن و شوهر به گلوله بستن، یادتونه که. آقا وقتی مداح و روزخون بیت رهبری اینقدر حاشیه امنیت داره، دیگه بقیه اهالی و وابستگان به بیت چقدر میتونن کت و کلوف باشن خدا داند. خب فرصتمون تموم شد، یه شب دیگر با هم بودیم. ما که از بودن با شما خوشحالیم، اصلا نمیخوایم قبل از شما رو تصور کنیم،
شما رو نمیدونم. شبتون خوش و پر از حس شیرین با هم بودن. تا فردا.
من همه چیزم قبل تو انگار یخ زده سرده، حس تو توی این دل تنها معجزه کرده. من تو رو خواستم، تو رو دارم، نمیخوام دیگه اون روزا برگرده. سخته بتونم بی تو بمونم، حالا میدونم گم شدی تو دنیای من و خیلی پریشونم. سخته بمونم تو غریبی، تو که میدونی بی تو نمیتونم. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستان. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر غامه. عادت کردم عزیزم، عشقامو اینجا بریزم پیش چشمام.